Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve be'liha ve beniha ve sirril mustavda'i fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Bismillahirrahmanirrahim. روز سه‌شنبه تاریخ 13/2/1390 هجری شمسی، مباحثه طب المعصومین، صفحه 34، وسط صفحه. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: من اکل ما یسقط من المائده عاش ما عاش في سعة من رزقه وعوفي في ولده وولد ولده من الحرام. وفي رواية بجاي من الحرام من الجزام. پرانتز بسته. این من الجزام فقط بنابر نسخه مکارم الاخلاق، بنابر نسخه های دیگه همش من الحرامه. مطلب دیگه آج آقا، اینجا وعوفیه فی ولدهی، بنابر نسخه مکارم الاخلاق فی داره، فی ولدهی، اما بنابر سه نسخه دیگر فی نداره. پس چجور میخونیم؟ و عوفیه ولدهو و ولدو ولدهی. و عوفیه ولدهو که نایه فاعله. پس سه نسخه دیگر فی نداره، فقط نسخه مکارم الاخلاق فی داره. حالا سنداش بنویسیم مؤمنا. یکی بحار چاپ اسلامیه تو کتاب داره، جلد 62 صفحه 292. چاپ بیروتی جدید جلد 59 میشه، صفحه 292. تو کتاب فردوس من که پیدا نکردم. حالا خطش نذارین من پیدا نکردم. سه سند دیگه، یکی مستدرک جلد 16 صفحه 291، حدیث 17 خط تیره 19924. طب النبی ابوالعباس المستغفری صفحه 21، مکارم الاخلاق صفحه 146. ببین طبق نسخه مکارم الاخلاق نمیشته که آنها حاشیه زدی که متن کتاب آورده، اما سندش از بحار آورده که هیچ کدوم از اون ست سنده قبلی آجوا فی نداره. درستون مومن ها چی شد؟ خواهم. کسی که مباحثمون در اکل و نثار المائده بود، خوردن ریزمیزه های غذاهای تمیز بهداشتی که تو سفره یا تو سینی تمیز میرزه هنگام غذا خوردن، حالا تو این روایت میفرماید من اکله، هر کسی که اینا رو بخوره ما یسقط من المائده علیکم السلام خوشم، عاشه زندگی میکنه، ما عاشه مادامی که زندگی میکنه در وسعت رزق، بحث استمرار عافیت و سلامتی و بحث عدم اسراف و بریز بپاش علکی، خودش صرف جوی اقتصادی میشه و هزینه اضافی بر اقتصاد خانواده تحمیل نمیشه و بر اقتصاد کلان کشوری هم تحمیل نمیشه. و عوفیه و در عافیت به سر میبره فرزندان این شخص و فرزندان فرزندانش از حرام، چون اسراف حرامه، مصرف بیرویه حرامه، بریز به پاش علکی که تبذیره حرامه. پس خودش بچه هاشم از پدر مادر یاد میگیرن دیگه، چون بچه که به دنیا میاد تا پایان 11 سالگی 95,000 ساعت تقریبا پیش مادره. اگر مادر رعایت صرف جویی کنه و مصرف بجا و سعیدش بشه، بچه یاد میگیره. خب بچه که یاد گرفت، نوه هم یاد میگیره، نوه نوه هم یاد میگیره، همجور میشه سنت حسنهی که مصرف بجا دارن، بریز به پاش ندارن، اصراف و تبذیر هم ندارن. دیدی مؤمنا خودش و نسلش و فرزندان نسلش همه میشن ذریه طیبه. عوفی من الحرام، خوب معلوم شد آقا. بعضی روایات داره من الجزام، کلن یه روایت بیشتر نبود. خب اینم یه بیماری عفونیه. اگر کسی با دست آلوده، دهن آلوده، لثه آلوده، درست شد مؤمنا، عفونت لوزه، آب آلوده، خوراکی آلوده، فاتحه سلامتی بدنش میخونه، هم خودش هم نسلش مبتلا به جزام میکنه و بیماری خوره و جزام یه بیماری عفونیه، مصری هم هست، لذا باید قرنطینه بشه و درمان بشه. درست شد مؤمنا؟ حالا اگر کسی رعایت بهداشت فردی و اجتماعی کرد، هم خودش هم نسلش هم نسل اندر نسلش همه مصون میمونن از این قصه، از بیماری های عفونی که غالبا به خاطر آلودگی آب و آلودگی غذا و فقر بهداشتی محیط و افراده. این هم مال این تیک. روایت بعدی عن الامام علی علیه الصلاة والسلام کل فعل امره. بنابر نسخه کافی، وسائل، مستدرک، خصال، بحار، همه اینا کلو داره، فقط این کل بنابر نسخه مکارم الاخلاقه، این بقیه نسخ همه فعل جمع داره، کلو. چون انسان زندگیش اجتماعیه، فردی که زندگی نمی کنه، تنها غذا خوردن، تنها خوابیدن، اینا همه مکروه، باید تو جمع باشی، جمع آروم و سالم، این مستحب. کلو، پس این کل که تو کتاب نمیشته، فقط بنابر نسخه مکارم الاخلاق. کلو بنابر نسخه کافی، وسائل، مستدرک، بحار، خصال. ما یسقط من الخوانه، خوانه یعنی سارو، اون چی که از نرمریزهای غذا میریزه توی سفره تمیز، ساروغ تمیز، سینی تمیز، اینا رو هم بخوریم، نه از این دور. فانه شفاء من کل داء باذن الله عز وجل. باز به این باذن الله عز وجل کتاب نداره، اما همه نسخه های دیگه داره، اما فقط تو نسخه مکارم الاخلاق نداره. فانه شفاء من کل داء باذن الله عز وجل لمن اراد ان يستشفي به، هر کسی که اراده کرده که شفا پیدا کنه به سبب این خوان. آخرین پیشرفت‌های علمی بحث ریز مغذی ها مطرحه و بحث ریزخاری مطرحه. یک میوه یه ریز مغذیه، چند تا بادوم میخوری یه ریز مغذیه، چند تا خرما میخوری یه ریز مغذیه. پس از نظر تخصصی تغذیه، نرمه های غذا که سالمه، بهداشتیه، سفره و سینی نرمه سالمه، اینا یه ریز مغذیه. مطلب دیگه، کسایی که سوء تغذیه دارن یا کسایی که ویار شدید دارن در زنان، خب اینا باید تعدد غذا بخورن به سبک غذا و ریز مغذی، از 6 تا 8 وعده، مثل شوهرش، مثل پدرش، نباید 3 وعده غذا بخوره. اینجا بحث چی شد مؤمنا؟ بحث غذاهای کمکی. بازم آخرین پیشرفت‌های علمی میگه کار درسته. پس این که امام علی فرمود اینجا لمن اراد ان یستشفی به، حرف حسابه، یعنی درمان به گونه‌ای که بیماری برگشت پیدا نمی‌کنه، اگر کسی ضعف عمومی داره، اگر کسی سوء تغذیه داره، اگر کسی ویار شدید داره، اگر کسی بنیش ضعیفه، اگر کسی بعضی املاح و ویتامیناش ضعیفه، یا بعضی از عناصر مفید مثل روی، مثل منگنز، مثل آهن درش کمه، با مصرف این ریز مغذی‌ها و خوان میتونه جبران این کبود کنه. و اگر این همیشه رعایت کنه، این بیماری به سراغش بر نمیگرده. بیماری فقر ویتامین، بیماری فقر املاح، بیماری سوء تغذیه، بیماری ویار شدید. یکی از داروهای طبیعی درمان ویار شدید چیه؟ ریزخاریه، که 6 تا 8 وعده غذا بخوره، حجم غذا کم باشه، خیلی چرب نباشه، ولی حجم کم ولی مقوی. دیدی مؤمنا فرمایش امام علی علیه السلام با آخرین پیشرفت‌های علمی در بحث زنان و زایمان، بحث ویار شدید، تو بحث گوارش، بحث ریفلاکس، برگشت اسید معده به مری با محتویات یا بی محتویات، یکی از درمان‌های عملی به این که شخص با خودش خوب تا کنه، یعنی رفتارش مثبت باشه، بحث چیه؟ بحث اینه که دسر اولیه طبیعی که سبک باشه، قبلا روایتش خوندیم، یا ریزخاری بعدی، نرم‌ریزی که تو سفره تمیز ریخته، تو سینی تمیز ریخته، همین غذای سالم بهداشتی یه بار مصرف ها، این خورده ها رو بخوره، میشه با عنوان ریز مغذی. درست شد مؤمنا؟ خواستم بگم این فرمایش امام علی با آخرین پیشرفت های علمی هم تطبیق کامل داره. خب این روایتش سندش نگفتم. یکیشه کتاب داره، مکارم الاخلاق، صفحه 146. سه تا دیگه سند اضافه کنید، کافی جلد 6 صفحه 299 حدیث 1، وسائل جلد 24 صفحه 378 حدیث 30829، مستدرک جلد 16 صفحه 291 حدیث 3 خط تیره 19920. روایت بعدی، عن الامام علی علیه الصلاة والسلام اکل ما یسقط من الخوان یزید فی الرزق، چه رزق مالی، چه رزق معنوی، چه رزق حافظه، چه رزق فکر متمرکز، چه رزق خلاقیت، چه رزق نوآوری، چه رزق عقل فعال کاربردی، چه رزق استمرار عافیت و سلامتی فردی و اجتماعی، چه رزق امنیت فردی و اجتماعی. میدونی اگر ضریب بیماری زیاد بشه، ضریب بیمارستان و درمانگاه و دکتر و نرس و تخت بیمارستان، همه اینا کم میشه و ضریب تهاجم به یک دیگر زیاد میشه. این وقتی درد داره میکشه، دیگه خوبی های کسی نمیمینه. این ار را میرسه یه فش میمیده، بچهش ار را میرسه یه پسکله بچهش میده. ضریب جرم و سوء ظن و اختشاش اجتماعی و این همه زیاد میشه. دیدی بحث ناامنی فردی و اجتماعی پیش میاد وقتی کاهش مسائل بهداشتی و ابزار پزشکی، یعنی پیراپزشکی باشه، یا کمبود دکتر و تخت بیمارستان و نرس مانند اینا باشه. درست آقا؟ بحث رزق تو اسلام یه بحث وسیع ها، فقط پول نیست ها، پول و غیر پول یک کم سن مثال زدم ها. پس اینجا اسراف نباشه، تبذیر بریز به پاشه علکی نباشه، مصرف بیرویه نباشه، حموم کردن نعمات موجود نباشه. اینجا چی همون؟ یزید و فررزق. این روایت مؤمنا چند سند داره؟ یکیشو کتاب داره مؤمنا، طب الائمه علامه شبر که صاحب تفسیره، صفحه 147، بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 432 حدیث 18، بحار جلد 73 صفحه 314 حدیث 1، مشکات الانوار صفحه 128 خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 504 حدیث 2 وسائل شیعه جلد 15 صفحه 347 آخر روایت 20704 این هم سندهای مؤمن و این روایه. روایت بعدی عن الامام علی علیه الصلاة والسلام کلو ما یسقط من الخوانه. بعد تو خود نسخه بحار داره این کتاب آدرس داده مؤمن و صفحه 35 نوشته البحار جلد 62 صفحه 280 چاپ بیروتی جدید میشه جلد 59 این چاپ اسلامیه 62 چاپ بیروتی جدید بالاش می‌نویسه 59 حالا بنابر همین سندی که تو کتاب هست و ما چاپ جدید گفتیم در هر دو چاپش مؤمنا بعد از من الخوانه یک بلکسره داره یعنی از رئیس فوناتیک کلام از رئیس فوناتیک کلام این خوان بخون خوان یا خوان نخون بحث اعراب شناسی ها نه به نوع علم نحو که بحث معرب و مبنی میکنی ها بحث صوت شناسی فوناتیک کلام آوا شناسی این لفظ رو به چه آوایی بخونی گرفتین مؤمنات چی میگه؟ اینجا تو خود روایت داره ها میگه کلو ما یسقط من الخوانه بالکسره پس طبق همین سندی هم که خودش نوشته اینجا باید بالکسره بنویسه چاپخونه اشتباه کرده ننوشته فانه شفاء من کل داء درمان هر بیماری میکنه به گونه‌ای که بیماری برگشت نمیکنه ببین مؤمنا یه بار بحث حمیه هست یعنی پرهیز صحیح یه بار مؤمنا بحث اطعمه و اشربه هست میگیم مصرف صحیح که مصرف به جا و به مقدار لازم سنت در نظر بگیر تحرکت در نظر بگیر و مانند او حتی جنسیت باید در نظر بگیر تو بحث اصول تغذیه صحیح بحث اکل و شرب اطعمه و اشربه حتی مؤمنا از این بزرگوارای نواب اربعه هم کتاب در اشربه دارن امروز صبح رادیو معارف هم اسمی برد حالا یکی دیگه چیه مؤمنا بحث علاجه علاج یعنی درمان یعنی تشخیص به موقع به نوع تشخیص بالینی طب تشخیصی یا طب آزمایشگاهی درمان به موقع اما در درمان به موقع همیشه احتمال عقلی و احتمال علمی برگشت بیماری هست اما مباحثه مون وقتی میگیم شفا یا اشفا یا شفا یعنی درمان به موقع و به جای بیماری به گونه ای که دیگه برگشت بیماری نیست علم جدید این شفا رو هیچی نمیفهمه التماس دعا اینجا هم اکثرا به کپی از غرب و شرق اصلا اینجا رو نمیگم چون بحث تجارت داروه و تجارت ابزار پزشکیه و تجارت پزشکی و درمانه عبد پولم اینجوری میگه اما این دوتا رو یه چیزکی میفهمه چه در شیمی درمانی چه در طب گیاهی چه در داروهای هومیوپاتی چه نوع ترکیبی که 80% از گیاه 20% از کانیای جان و چه در دراک دیویلی ها یعنی داروهای هوشمند مولکولی بحث نانوتکنولوژی اینقدر میفهمه اینقدر فیگور میگه روسته من و شمای شیعه اینوره نمیفهمه حالا اینجا خوب تصاحب شده عمو جون حالا حضرت برای اینکه دل قدیمی ها و دل جدیدی ها نشکنه چه طب سنتی و طب گیاهی و طب مکمل و چه طب جدید. حساب فهمونین بحث شیمی درمانی و مانند دو برای که دل اینا هم نشکنه، اندازه فهم اینا هم یکم بگه. حالا میاد تو روایت بعدی اینه میگه، ببین عمو جان، اول امام علی علیه السلام میفرماید کلوا ما یسقط من الخوان بالکسره فانه شفاء من کل داء. بعد حضرت تنزل میکنه در حد فهم قدیمی ها و جدیدی ها و رویه انهو زمیرش به چی برمیگرده؟ ما یسقط من الخوان انهو ینف الفقر و یکثر الولد و یذهب به ذات الجنب. حالا این فقر گاهی فقر بهداشتی فردی و اجتماعی، گاهی فقر مالی هزینه اضافی بر اقتصاد خانوار تحمیل کردن و بر کل سرانه اقتصادی کشور تحمیل کردن، با بدخوری، با پفتلخوری، با پرخوری، با بیجاخوری، با مصرف بیرویه، با اسراف، با تبذیر. درست شد آقا؟ این مال فقر. بعد این یکی دیگه و یکثر الولد، بحث زاد و ولد بهینه به اصطلاح خودمون تو آیات و روایات یعنی تولید نسل صحیح، یعنی ذریه طیبه. پس زن و شوهر بهداشت فردی و اجتماعی رعایت کنن، غذای تازه حلال به جای به مقدار لازم مصرف کنن، غذای مونده، غذای مسموم، غذای باکتری های مضر، میکروبا، ویروسا، قارچا، مضر هم به زن و شوهر، هم پدر مادر، هم به نسلشون، نسلشون قرار دب بدر میاد. گرفته چی شما؟ با این که غرض اسلام چیه؟ تولید نسل صحیحه از عقد دائم، اینش فازش قویه، بیشتر نمیخوام بگم. اینجا بحث اسپرم میشه کرد، بحث تخمک میشه کرد، بحث میعانات منی در مرد در زن، چی چیزایی سبب فساد منی میشه، چی چیزایی سبب کاهش جهش اسپرم میشه، چی چیزایی طول عمر تخمک رو کوتاه میکنه. حالا این همه بمونه مؤمنان، یه بحث تخصصی ژنتیک و جنین شناسی و بحث لقاح مصنوعی ممانند اینجا مطرحه. اینا شامل فاکتور میگیرم. و یذهب به ذات الجنب. خب این ذات الجنب که تو روایات شیعه اومده یعنی درد پهلو، این معنای ملا لغتی. حالا اگر کسی این رو معنا کنه به سرماخوردگی، معناش اشتباهه. بعضیا این رو معنا میکنن به سینه پهلو، یکم بهتره. از نظر تخصصی معنای ذات الجم میشه بیماری پلوریت. ببین امیرالمومنین علیه السلام کی فهمیده؟ حالا تو قرن اخیر چی میگن؟ ایناش بمونه مؤمنا. پس این آدرس نمیشین مؤمنا. دیدی امیرالمومنین علی علیه السلام اینور اینور هست ها. بعد تنزل میکنه، تنزل میکنه، نه فرمالیته کنه. بحث نزوله. تفضل میکنه، تنزل میکنه، در حد طب قدیم و جدید حرف میزنه. یکم ازتون گفتم ها. خودتو رشد بده، استعداد و ظرفیتتو شکوفا کن تا بیشتر از اینا بفهمی. غرب و شرق، پزشکی و پیراپزشکی تو مشتت باشه. مثل موم هر طرف بخوای بتونی حالت بدی. غرب و شرق شاگردت میشه. شوخی نمیکنم مؤمنا، اینا واقعیت داره. ولی باید زحمت بکشین مؤمنا. روایت بعدی عن عبدالله ابن صالح الخثعمی قال شکوت الى ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام و جعل خاصرت. درد خاصره داشت، خاصره یعنی پایین تنه. حالا بیزته نیش درد میکرده؟ میشی یا نه؟ بله که میشی. علیکم السلام، خوشحال. ممکنه واری کسل باشه یا پیچخوردگی بیزه باشه و اسپرم رد نمیشه. ممکنه تجمع مایع اضافی بافتی باشه بین بیزه و پوسته خارجی بیزه، میشه بیماری هیدروسل که تجمع مایع اضافی بافتیه. ممکنه ضربه خورده باشه. بحث چی میشه مؤمنا؟ مثلا کارت بازی کرده یا درخت خورده یا نردون افتاده ضربه خورده، این آلبالو گیلاسه، میشه ممسوح. درست المؤمنه ها. پس این وجع الخاسره که اینجا میگه وجع الخاسره چند چیز رو با هم میگه مؤمنا همزمان ها، همزمان هم واریکوسل رو میگه که پیچ خوردگی بیزه است، هم هیدروسل رو میگه که تجمع مایع اضافی بافتیه بین بیزه و پوسته، درد شدید ها، طرف نمیتونه راه بره، پاشو گشاد گشاد برمی داره شب و روز، نه درد. یا این که ممسوح شده، تصاحب فرمودیم مؤمنا، این هم مال این مطلب. یه یادگاری هم بگم، یه خبیثی وهابی بود، اینم به مناسبت به درگ رفتر بن لادن که از این خبیث 2002 میلادی به درگ رفته، ولی خارجی ها حالا 2012 است 11 است چنده اعلام، حالا به مناسبت به درگ رفتن این یه یادگاری بگم، یه وهابی خبیثی شروع کرد چرت و پرت گفتن و توهین کردن به حضرت زهرا. بعد یک شیعه تین جلسه بود، دید نه این ولکن نیست، بعد که وقت نماز که شد این یه آقای موثقی میگفت، شوخته هم هست نمیخوام اسمش رو ببرم، که از صف نماز بلند شد این تو سجده بود، موکم این آلبال و گیلاس گرفت چند تو پیانه این نالش در این ذکر بلند میگفت، برم راشی که چی تر میمتونست نمازش بشکنه، خواستم ممسوح بگم. اینم برای که خستگیتون درده، واقعیت رو بیشتر نمیتونم توضیح بدم. اینم مؤمنا ماله و جعل خاصره، اینم یادگاری از وهابیان. فقال علیک بما یسقط من الخوان فکله، بر شما باد، امر استحبابیه، بر شما باد با آنچه که یسقط من الخوانه که تمیز پاک پاکیزه است، بهداشتیه، تو سفره تمیز، تو سینی تمیزه، درست مؤمنا، فکله، اینا رو مصرف کن. قال این آقای عبدالله ابن صالح الخفعمیه این میگه که ففعلتو، من حرف گوش کردم عمل کردم، فذهب عنی و جعل خاسره، دیگه درد خاسرم خوب شد. حالا مؤمنات این قسمت ها قدر متیقن این روایت این رو میگیره خب، اما این دوتا رو نمیگیره، چون در ممسوح عامل عامل خارجیه، در اثر ضربه است یا استکاک، تصاحب فهمیدی مؤمنا، کنفوس کاراته ساواته رته، یه لگت خورده بین هشتی، یا از درخت چیزی افتاده یا تصادف کرده، بحث ممسوح عامل عامل خارجی. در بحث واریکوسل غالبا علت علت ژنتیکیه، عامل ژنتیکیه، وراثتیه، لذا اینجا گاهی فیزیکی درمان میکنه، مثلا دکتر متخصص دستگاه تناسلی با دستش دور میده، تصاحب فهمیدی مؤمنا، مثل که بربونه یک کم کج شده با دستش این مکانیک دور میده بره سر جاش، یه بار دیگه مثلا یاتاقان زده فایده نداره، هرچی هم دور بده فایده، باید تعویزش کنه، درست مؤمنا، یا بره از سر نو صافکاری و قالب زنی و این حرفا، تراشکاری و فرسکاری و. حالا اینجا غالبا تو واریکوسل این درمون های گیاهی و یا مثلا با دست فر بده فایده نداره، این شیلنگ آبیه که تو زمستون تاب برداشته، شما ده بار هم اینجوری کنی مثل اول با پاد روش بذاری که حالت گیره فایده نداره، دوباره برمیگره پیچش سر جای اول، مجبوری دوباره شیلنگ رو بباری و یه واسطه مغزی بینش بذاری، این دوتا شیلنگ تو هم کن. پس اگر ژنتیکن پیچ خوردگی بیزه باشه، لولای اپیدیدیم پیچ خورده، باز نمیشه، با دستم فر بدی دوباره برمیگره سر جاش، اسپرم تولیدی از بیزتین رد نمیشه، علیکم السلام، مایع منی که توسط پروستات تولید میشه مؤمنا فاقد اسپرمه. حالا اینجا عمل جراحی واریکوسل میکنیم، تصاحب فهمیدین، این تیکهی که پیچ خورده میباریم دو سرش به هم وصل میکنیم، اینو میگن عمل واریکوسل، کلش 5 دقیقه میشه. پس فقط میمونه این هیدروسل که تجمع مایع اضافی بافتیه، اینجا این ریزخاری صحیح و این خورده های تمیز بهداشتی تو سفره و سینی تمیز، این میتونه عاملی باشه برای درمان وجع الخاصره ای که به نوع بیماری هیدروسل باشه، یعنی تجمع مایع اضافی بافتی بین بیزه و پوسته خارجی بیزه باشه. خوب تصاحبشون مؤمنان، روایت آخر از این باب چی سنده اینه نگفتم. سنده این مؤمنا یکیش تو کتاب داره، فروع کافی جلد 6 صفحه 300 حدیث 3. حدیثش بنویسین مؤمنا ننوشته. حدیث 3 دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 147 حدیث 522 صفحه 147 حدیث 522 وسائل جلد 24 صفحه 378 حدیث 30827 بحار جلد 59 صفحه 170 حدیث 5 و صفحه 275 بحار جلد 63 صفحه 429 حدیث 6 محاسن برقی المحاسن جلد 2 صفحه 444 حدیث 324 آخرین روایت از این باب عن الرضا علیه الصلاة و السلام. حالا اینجا یک گیومه باز کنیم. عن آبائهی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خواستم بگم حدیث سلسله الذهب منظورم اینم تو سندا داره ها. الذی یسقط من المائده آنچه که از مائده ساقط میشه مهور و مهور و الحور العینه مهور الحور العینه. کتاب ما کلمه من داره تو هیچ کدام از چارتا تو هیچ کدام از چارتا سندش من نداره. حتی این یک سندی هم که اینجا آورده از صحیفت و رضا علیه السلام صفحه 50 حدیث 42 یا حدیث 42 اضافه اینم من نداره. 5 تا سند هیچ کدوم من نداره. آفرین اشتباه نمیشته منم. پس اینجا چی میشه عمو جان؟ میشه فاعل یسقطو الذی یسقطو من المائده مهور الحور العینه فکلوه. بعضی نسخه ها مؤمنا به جای من در دو نسخه از این 5 نسخه به جای من فهوه داره. فهوه داره. پس کلا تی این 5 نسخه اصلا من نداره. دو نسخه از این 5 نسخه به جای من فهوه داره. الذي يسقط من المائده فهو مهور الحور العين فكلوه. فاعل زائده تاكيد هو ضمير فصل تاكيد يعني تاكيد در تاكيد از ايش میفهمیم چی عمو؟ مستحب مؤكده. اما اگر بدون دو تاكيد باشه ازش فقط استحباب میفهمیم. میگه فكلوه به قرینه اینکه غذا خوردن که واجب نیست عمو. بله دارم میمیرم قضا بخورم، حالا واجب قضا بخورم که نفس محترمه حفظ بشه. اما تو شرایط عادی قضای حلال آشامیدنی حلال مباحه. درست شد مؤمنان؟ بعد یکم شرایط بیشتر میشه مؤمنان مثلا یکم ضعفت گرفت مثلا میشه مستحب. اما اینجا که با فاء زائده و ضمیر فصل آورد میشه مستحب مؤکد. این نرم ریزای بهداشتی خوردن میشه مستحب مؤکد چون دو تا تاکید آورد، دو تا قرینه لفظیه. رجحان الفعل داره اما مؤکدن. درست شد مؤمنا؟ حالا سنداشو بنویسین. صحیفت الرضا آدرس خودش داده صفحه 50 شماره حدیثش ننوشته حدیث 42 این من نداره بقیهش هم نداره. علیکم السلام. بحار جلد 63 صفحه 433 حدیث 20 عیون اخبار جلد 2 صفحه 34 حدیث 68 الدعوات قطب الدین راوندی صفحه 139 حدیث 344 وسائل جلد 24 صفحه 380 حدیث 30833. مؤمنا فاز این روایت قویه. بگی مهریه حور العین، اینا مؤمنا تو روایات شیعه متعدد مطلب دارین، چون اینجا یک کم میخورد به پایین تنه و در بحث اسمد که با سنگ آنتیموان اگر سرمه بکشی چند فایده داره، یکیش هم تقویت قوه باه بود، یکی هم اینجا که حرف میزنه از مهور حور العین، نمیگه علیکم السلام، نمیگه مهریه، نمیگه یک مهریه، جمع میاره، میگه مهور حور العین، جمع میاره، جمع مکثر. از این معلوم میشه که مهریه ها متعدده. یکیش چیه؟ بحث این خوان رو، این بحث مایس قطب من الخوان مصرفش، این یه نوعش. یه نوع دیگهش مؤمنا چیه؟ هر مردی که چه شوهر باشه چه دارای فرزند باشه و پدر باشه، هر مردی که به همسرش کمک کنه ولم یعنف، یا به زن و بچهش کمک کنه ولم یعنف و به دماغش هم بر نخوره، با نه سند تو روایات شیعه داریم، با نه سند این فواید داره، از جمله و مهور و حور العین. و این شوهر و این پدر خدمت به زن و خدمت به زن و بچه نمی کنه مگر رجلن یرید الله به خیر الدنیا والآخره. این خدمت به زن و بچه با این سبکی که گفتم، انبیا و مرسلین و اوصیا، حالا یکیش هم شما میتونی باشی، و رجلن یرید الله به خیر الدنیا والآخره، چون کسی که میمیره دستش از دنیا کوتاه میشه، مگر نوشته خوب سنت حسنه شما عرض کنن که صدقه جاریهی مثل کتاب خونه مرسر و فرزند خوبی که از خودت به جا بگذاری، هیچ وقت دست در دنیا کوتاه نمیشه، آخرت هم آبادتر میشه. روشن مؤمنان، پس مردی که خدا اراده کرده نسبت به این مرد که به خیر دنیا و آخرت داشته باشه، توفیق داره چنین مردی که خدمت کنه این شوهر به زنش یا این پدر به زن و بچهش و حال این که بهش بر نخوره، یعنی خالصانه خدمت کنه، نه اینکه کلفت و نوکر باشه، نه، خدمت برای خدا باشه. من خدم المؤمنین که بابش هست در اصول کافی صفات مؤمنین، هر کسی که خدمت به مؤمنین کنه، ها زن بچه تا مؤمنه، مؤمنه همه تون شیعه اثنا عشرین، هر کسی که برای خدا خدمت کنه، این خیلی مهمه، به دماغش بر نخوره، قرولون نکنه، نکته سنجی های بی جا نکنه، توقعات بی جا نداشته باشه، سرکوف نزنه، تحقیر نکنه، تخریب شخصیت افراد نکنه، خیلی مهمه مؤمنه. برای خدا خدمت کنه، یک صفحه و نیم فایده میگه مؤمنه، از جمله و مهور و حور العین. اینه میتونی مؤمنه واسه مردم بگی، اما اون تیکه بالایی که تو کتاب هست مؤمنه مردم نمیکشن، واسه خودتون باشه، تصاحب فهمونید تا کم کم ظرفیت اجتماعی بیاد بالا. این هم مؤمنه یه یادگار اینجا گفتن، چون که مؤمنه بحث خاصره بود و بحث قوه باه در اسمت بود، حالا یک کم اینه یادداشت بفرمایید خارج از کتاب. مؤمنه یک مباحثه روز هست مبتلا به اجتماع، یادداشت بفرمایید 4 صفحه، همچون میگم بنویسین. از 7 منظر علمی و تخصصی، پرانتز باز، تخصصی قدرت، فوق تخصصی هورمون، تخصصی متابولیسم، تخصصی اعصاب و روان، تخصصی گوارش، تخصصی مغز و اعصاب و تخصصی بافت عضله و استخوان، پرانتز بسته، گوییم نقش وجود هورمون مردانه تستوسترون، تستوسترون در آقایان که به مقدار لازم این هورمون باشد فواید متعددی دارد. یک، بر روی مغز، الف، افزایش میل جنسی، ب، بروز افکار مثبت، جیم، تقویت حافظه. فایده دوم، بر روی پوست، بر روی پوست، الف، رشد موهای صورت و بدن، ب، تشکیل کلاژن، فایده سوم، بر روی ماهیچه، بر روی ماهیچه. حالا همین سومی جلوش پرانتز باز کن، توضیح میخوام بدم. زیرا در واقع هورمون تستوسترون، یه ویرگول بذار، یک هورمون آناگولیک یک هورمون آنابولیک است و باعث الف، همین شماره 3 ما، و باعث الف افزایش بافت ماهیچه می شود، به باعث افزایش قدرت ماهیچه می شود، قدرت ماهیچه می شود. فایده چهارم، فایده چهارم، بر روی استخوان که باعث حفظ تراکم سلولهای استخوانی می شود. فایده پنجم، بر روی مغز استخوان، پرانتز باز، تولید گلوبول‌های قرمز خون، یعنی تولید گویچه‌های قرمز خون، ایرانی‌ها میگن گویچه، گویچه قرمز، گویچه سفید، سفیدش مال گلوبول‌های سفید. حالا اینجا تولید گویچه‌های قرمز خون، ششمین فائده هورمون تستوسترون، هورمون مردانه چیه؟ ششم، بر روی مباحث خودم، بر روی اندام جنسی مردانه، علیکم السلام، بر روی اندام جنسی مردانه. باز این مؤمنا چند قسم میشه؟ الف، تولید اسپرم. ب، رشد پروستات. جیم، نعوز آلت تناسلی. نعوز آلت تناسلی. هر کدوم اینا لنگ بزنا طرف قدرت باروری نداره. حالا چند سال ازدواج کرده؟ خب معلومه مؤمنا. پس از نظر تخصصی قدرت، هورمون، متابولیسم و چیزهای دیگه قشنگ یه مختصر توضیح داد. اینا باید بعد بگیم، باز اونا نیم ساعت وقت میگیره. فعلا همجور. حالا مؤمنا یادداشت بفرمایید. باید دانست در دهه چهارم زندگی آقایان غالبا به ناتوانی جنسی مبتلا می شوند. همچنین تأخیر سن ازدواج و افزایش سن ازدواج که یک بلای خانمانسوز اجتماعی شده، که میان بین 30 تا 40 سال ازدواج میکنن، سبب شیوع ناباروری و ناتوانی جنسی مردانه شده. آخرین آمار کشور جمهوری اسلامی ایران گوید 20% از ناتوانی های جنسی مربوط به شوهرانه که سن ازدواجشون تأخیر افتاده. 20% ناباروری در زوجها مربوط به مردانه. در افزایش سن بالای 40 سال، گرچه تعداد اسپرم با قبل از این سن در مردان غالبا یکسان است، گرچه تعداد اسپرم در مردان ثابته، ولی کیفیت موتیلیته یعنی کیفیت جهش اسپرم کاهش پیدا می کند. بعضیا به جای جهش اسپرم میگن سرعت حرکت اسپرم. به زبون عامیانه همین جهش اسپرم میگن. پس سن بالای 40 سال میره به طرف 50-60، اینا تا آخر عمرش یه مرد ازدواج قانونی شرعی کنه قدرت باروری داره، مشکل کاهش اسپرم نداره اگر سالم باشه. اما حرف سر چیه؟ آفرین. وضعیت موتیلیتش یعنی وضعیت جهش اسپرمش مشکل داره و گاهی هم مشکل نعوز داره، وقتی که تستوسترون هورمون مردانه درش چیه عمو جون؟ کمه. اونا همه درمان میکنیم، قصه نخوریم، حالا فعلا همینه بخونیم انشاءالله. و مقدار کل مایع منی مایه معنی گفتیم از کجا تولید میشه مؤمنا؟ از پروستات. مواد مغذی اسپرم، مواد ضد عفونی کننده اسپرم، همه توسط غده پروستاته که در مردان و پسران هست، در زنان دختران غده پروستات نیست، مفقوده، یعنی سالب منتفی به انتفاع شیء اصلا ندارن. حالا اینجا و مقدار کل مایع منی دچار تغییرات عمده می شود در سنین بالای 40 سال. همچنین کاهش هورمون تستوسترون مردان بالای 40 سال دارند که اختلالات مختلفی می آورد یک، سنین بالای 40 سال مخصوصا بالای 50 سال الف ایجاد افسردگی، به ناتوانی در نعوذ، عمده مشکلات مراجعه کننده به دکترها در این سنینه. برای رفع مشکل کاهش هورمون تستوسترون داروهای شیمیایی متنوع زیادی وارد بازار شده که معروف ترین آنها مهار کننده های فسفودی هستند. مثل استراز تیپ 5، این یکی از داروهای فسفودیه که معروف ترین آنها مهار کننده های انتخابی فسفودی استراز تیپ 5 هستند. این دست داروهای شیمیایی که تو بازارم شایع شده و متنوعه، عوارض سوء جانبی زیادی را برای مصرف کننده ها به همراه دارند. دارو شیمیایی متیل تستوسترون، دارو شیمیایی متیل تستوسترون هم که تستوسترون مصنوعی است، عوارض جانبی سوء بسیاری دارد و احتمال بروز تومورهای خوشخیم سرطانی در پروستات تومورهای بدخیم پروستات در مردان را افزایش می‌دهد. لذا استفاده از این ترکیبات شیمیایی برای رفع مشکلات جنسی مردان توصیه نمی‌شود. استاد تمام گروه روانپزشکی و معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آقای دکتر شاهین آخونزاده، جزو 10 محقق برتر کشور و دارای 110 مقاله پژوهشی بین المللی، ایشان گوید توصیه نمی شود این داروهای شیمیایی، زیایی گوید بلکه منع می شود. اینم دنبالش زد. حالا چرا بعدم میگه؟ دو صفحه دیگه تونتون بنویسیم. علل ناتوانی جنسی، الف، از حیث حرکت یعنی از حیث نعوذ، ب، از حیث برکت یعنی از حیث منی و مایه منی، شماره دو، کاهش هورمون مردانه، داریم علل ناتوانی و ناباروری میگیم، شماره دو، کاهش هورمون مردانه تستوسترون. این رو مؤمنا، این کاهش تستوسترون رو دو جور میتونی نگاه کنی، کاهش تستوسترون رو دو جور میتونی نگاه کنی. یک بار از دیدگاه روانشناسی بالینی نگاه کنید، تخصصی اعصاب روان، یک بارم از دیدگاه فوق تخصصی هورمون نگاه کنید. اگر تخصصی اعصاب روان نگاه کنید، کاهش هورمون تستوسترون بهش میگیم افسردگی مردانه. اگر تخصص هورمون شناسی نگاه کنی، به کاهش تستوسترون در مردان میگیم یائسگی مردانه.
بله داداش، بسه زناتون فیگور نگیره که اونا دوران یائسگی دارن، مردم اگر این هورمونش کم بشه یائسگی، این اصطلاح پزشکی ها مومن ها، یادتون باشم اصطلاح پزشکی. حالا این هم یاد داشت بفهمه. این شماره چند بود مؤمنا؟ شماره 3. شماره 2، کاهش هورمون مردانه تستوسترون یا یائسگی مردانه. سوم، خستگی جنسی. چهارم، افسردگی مردانه که یک مختصری توضیح دادم. خب بله، افسردگی مردانه. حالا مؤمنا، این کاهش هورمون تستوسترون چه عوارض سویی دارد؟ بیاین سر خط. یک، عوارض جسمی. دو، عوارض روانی. حالا جسمیه رو شروع کنیم، حدود 10 تا میخوام مثلا مطلب بگم. عوارض جسمی، یک، اگه خسته شدیم باشه فردا، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم، چون نگاهتون خسته بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم.